رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم و در مجله شامگاهی از شهر پراگ شما را همراهی میکنم. امروز دوشنبه 28 سپتامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر.
شما بخیر شنونده گرامی، سفرگل عالمی هستم و در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت 7 شام است و در ابتدا از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید. همکارم میرزا سلیم پور در نزد میکروفون است.
سلام شنونده عزیز. کشورهای غرب درباره سلسله آزمایش‌های موشکی طی دو روز اخیر انجام شده در ایران اظهار نگرانی شدید کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران طی دو روز آزمایش یک سلسله موشک‌های کوتاه و میانه و دورپروازش را انجام داد که یک نمایش نیرو در پیشروی مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای تهران با شش قدرت جهانی در تاریخ 1 اکتبر ارزیابی می‌شوند. حسین سلامی، فرمانده نیروهای هوایی سپاه انقلاب پاسداران انقلاب، در پی آزمایش‌های امروز گفت:
عملیات پرتاب موشک‌های دوربرد از کلاس موشک‌های شهاب 3، در واقع مدل قدر 1F، و همچنین موشک سوخت جامد دو مرحله 3 جیل، خوشبختانه با موفقیت مورد ارزیابی و پرتاب قرار گرفت.
وزارت خارجه فرانسه امروز از تهران تقاضا کرد فعالیت‌های عمیقاً بی‌ثبات کننده اش را قطع کند. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر سولانه با اظهار نگرانی گفت ایران باید مسائل جمع شده پیرامون کارخانه دومی غنی‌سازی اورانیوم اش را حل کند. مقامات غربی میگویند این تاسیسات هسته‌ای بیانگر قصد ایران به ساختن تسلیحات هسته‌ای است. رهبران جهان از پیروزی صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در انتخابات پارلمانی دیروزه استقبال میکنند. حزب دموکرات مسیحی خانم مرکل در این معرکه نزدیک 34% آرا را به دست آورد که نظر به 23% آرای رقیب اصلی اش حزب سوسیال دموکرات خیلی بیشتر است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت با امید ادامه همکاری های نزدیک با مرکل به آینده نگاه میکند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت پیروزی پرغلغله مرکل نتیجه اعتماد مردم است که او طی 4 سال رهبری اش به دست آورد. سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی در یک تماس تلفنی با دیدگاه همسان او مرکل در مورد ایجاد اروپای نیرومند تاکید کرده است. حزب مرکل با منظور تشکیل کابینه نوی وزیران ظاهرا با حزب دموکرات های آزاد تشکیل ائتلاف خواهد کرد. خبرگزاری دولتی خاور میگوید در جلسه شورای مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان سازشنامه بین تاجیکستان و روسیه در مورد برنامه‌ریزی مشترک استفاده نیرو با منظور تامین امنیت دو جانبه این دو کشور بررسی شده است. جزئیات زیادی بحث مسئله دسترس نیست. دوشنبه و مسکو قبلا بر سر شیوه استفاده پایگاه نظامی روسیه از قلمرو تاجیکستان، از جمله بر سر پول اجاره این پایگاه و نحوه تقسیم مسئولیت فرماندهی آن در حالات بحرانی وارد بحث‌های شده اند. دوشنبه ولی بعدن خبرها در مورد از پایگاه روسیه پول اجاره خواستنش را رد کرد. دادگاه ولایت سوغ در شهر چکالوف محاکمه پرونده 5 تن از مسئولین سابق کارخانه واستوکرد مترو پشت درهای بسته ادامه می‌دهد. این افراد به خیانت به وطن و جاسوسی به فایده ازبکستان متهم می‌شوند. منظور محمد و رئیس دادگاه چکالوف گفت:
از رئیس دی ولایت بررسی کردیم، فقط از واسه که شاهدای خودی سوچان را همینجا بوده، زالی مو بگذارند دوستان زکریتی سود.
رئیس پیشینی واستوکردمت شوکت باباجانوف در ماه ایول بازداشت شد. واستوکردمت در عهد شوروی با کارکرد معدن اورانیوم برای صنعت نظامی مشغول بود، ولی اکنون تولید و کارکرد اورانیوم در این کارخانه قطع شده. بعد از فروپاشی شوروی فعالیت واستوکردمت فلج شده است. ادامه اخبار. وزیر انرژی افغانستان اسماعیل خان به دنبال حمله مرکلبانه که علیه صورت گرفت تهدید کرده است که از عضویت کابینه کرزی استعفا خواهد داد. اسماعیل خان از این حمله روز یکشنبه در هرات جان به سلامت برد، ولی بر اثر انفجار ماشین بمب‌گذاری شده دست کم 4 نفر دیگر کشته و 17 تن مجروح شدند. مسئولیت انجام سوءقصد به جان اسماعیل خان را طالبان بر عهده گرفتند. اسماعیل خان خواستار تهیه یک استراتژی روشن دولتی به منظور تامین صلح و امنیت در افغانستان شد و گفت در صورت ادامه خشونت‌ها از مقام استعفا خواهد داد. نمایندگان از تقریبا 190 کشور جهان در بانکوک پایتخت تایلند به ادامه بحث طرح پیمان نوی مقابله با تغییر اقلیم شروع کردند. نشست بانکوک که تا 9 اکتبر ادامه خواهد یافت بزرگترین نشست قبل از بحث نهایی مسئله این پیمان در نشست ماه دکبر در کوپنهاگن دانسته می شود. در انجمن کوپنهاگن وزیران حفظ محیط زیست سیاره پیمان نوی مقابله با تغییر اقلیم را که باید جایگزین پیمان کیوتو شود تصویب خواهند کرد. و وزارت معارف تاجیکستان از 1 اکتبر قاعده های نوی پوشیدن لباس برای آموزگار آموزگاران را جاری میکند. طبق توصیه این وزارت آموزگاران بالغ از سن 50 میتوانند تا 3 سانتی متر ریش گذارند و تاقیه و کلوش نیز بپوشند. برای باقی استادان مکاتب پوشیدنی توفلی اروپایی حتمی است. برای استادان همین طور 29 لباس توصیه داده شده است، ولی استفاده از زر و زیور و پوشیدن دامن کوتاه، لباس جینز، لباس تنگ و حریر، فوتبالکا یا پیراهن ورزشی را منع کردند.
میرزا سلیم پور بود با خبرهای تازه این ساعت. برای دریافت خبرهای بیشتر، گزارش‌های تحلیلی و عکس و ویدیو به وبسایت ما به نشانی azadi.org مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز و ارجمند، همراه نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا نیم ساعتی دیگر با هم می شنویم.
آزمایش های نوی موشکی ایران در آستانه مذاکراتش با قدرت های جهانی.
شکایت کارکنان نیروگاه سنگتوده دو از تأخیر در پرداخت مزد کارشان.
انگلا مرکل که با نخست‌ترین بانوی دنیا است، 4 سال دیگر آلمان را اداره خواهد کرد.
گذشت وزارت معارف تاجیکستان به آموزگاران که حق پوشیدن لباس‌های گوناگون در مکتب را نداشتند.
با آغاز محاکمه رهبران سابق یک کارخانه بزرگ تاجیکستان که به جاسوسی متهم می‌شوند.
شنونده عزیز و ارجمند، گزارش‌های دیگری جالب از تاجیکستان و جهان هم داریم که در نیمه دومی ساعت و بعد شنیدن یک ترانه تقدیم خواهیم کرد. حالا گزارش داریم از نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو در تاجیکستان که با سرمایه و کمک شرکت‌های ایرانی بنیاد می‌شود. چندی از کارکنان این نیروگاه می‌گویند که همراه با 60 نفر از همکارانشان از امروز دست به کارشکنی زدند، زیرا 2 ماه باز است مزد کاری خود را نگرفتند. نیروگاه سنگتوده دو که کارهای ساختمانی در آن 3 سال پیش آغاز یافت، در رودخانه وخش در 100 کیلومتری جنوبی شهر دوشنبه واقع است. عبدالقیوم قیمزاد دایر به سببهای تأخیر در پرداخت مزد کارکنان نیروگاه سنگتوده دو با مقامات این نیروگاه صحبت کرد و آنها وعده دادند که به زودی معاش کارکنان نیروگاه را می‌پردازند.
همه 60 تن کارشکن ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده دو ساکن تاجیکستان هستند که اساساً در قسمت کارهای ساختمانی یعنی بتون‌ریزی و چلونگری ایفایی وظیفه می کنند. به قول آنها طول 2 ماه اخیر شرکت ایرانی عمران مارون معاش آنها را نپرداخته است. یک تن از این کارشکنان در تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت که طی این مدت مأموریت کارفرمایان ایرانی بارها وعده پرداخت معاش را کرد، اما حتی در عرفه اید ماه رمضان نیز کارگران نتوانستند معاش بگیرند و با قرض این اید را سپری کردند. همصحبت ما از بیم آن که کارفرمایان ایرانی در آینده با او مناسبت را بد نکنند اسم خود را افشا نکرد و ای گفت معاش کارمندان ایرانی ساختمان نیروگاه بدون تأخیر و سر وقت پرداخت کرده می شود، اما برای ساکنان محلی معامله طوری دیگر صورت می گیرد.
فرمانی گفتیم که کار نمیکنیم که معاش ما را وعده کرد. او 28 شد و همه کسد یک گفه شده گفتیم که تو پرانتی معاش را نتی کار نمیکنیم. یک تاش آمد گفت 3 روز پس نه، یک تایگهش آمد گفت روزی جمعه من شما را 2 ماه حتی نمیدیم.
به گفته همصحبت رادیوی آزادی، رهبران شرکت ایرانی مسئول ساختمان نیروگاه با افراد کارشکن ملاقات روبرو کرده و این بار نیز وعده دادند که تا روز جمعه 2 اکتبر معاش کارمندان به پررگی پرداخت می شود. ضمناً این نکته را سیاوش وکیلی، یک تن از مسئولان شرکت ایرانی نیز تایید کرد. آقای وکیلی از ارائه جزئیات و علل سری وقت نپرداختن معاش کارگران تاجیک نیروگاه سنگتوده دو خودداری کرد.
با پیمانکار من عمران مارون مصلحت کردیم، اینا گفتن انشالله پول از ایران بده تا جمعه سعی میکنیم پرداخت شود.
اما یکی از کارشکنانی که با رادیوی آزادی در تماس بود گفت در پی دیدار و ملاقات با ماموران شرکت ایرانی مسئول امور ساختمان، برخی از این کارمندان کارشکنی را قطع کرده اند، اما یک قسمی از این نفران روز جمعه را منتظرند و گفتند بعد دریافت معاش کار را ادامه خواهند داد. نیروگاه برق آبی سنگتوده دو یکی از سلسله نیروگاه ها در رودخانه وخش در جنوب تاجیکستان است. این طرح مشترک دولت تاجیکستان و ایران است. جانب ایران در این ساختمان 180 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند. 40 میلیون دلار دیگر را جانب تاجیکستان پرداخت خواهد کرد. بعد از انجام بنیاد نیروگاه موافق توافقات امضا شده، طول 12 سال و 6 ماه درآمد این نیروگاه در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. تنها پس از انجام این مهلت نیروگاه مال تاجیکستان خواهد شد. در حال حاضر 600 نفر از اتباع تاجیک در کارهای ساختمانی نیروگاه مذکور فعالیت دارند. قرار بود که کارهای ساختمانی در نیروگاه مذکور تا سال 2012 به اتمام رسد، اما با درخواست تاجیکستان توافق شده است نیروگاه مذکور که اقتدار سالانه‌اش 220 مگاوات خواهد بود، یک سال پیش از مهلت مورد بهره برداری قرار بگیرد. ضمناً مشکل پرداخت معاش کارگران در ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک هم که با سرمایه روسیه بنیاد یافت، باعث شده بود که مهلت بهره برداری کامل از آن به درازا کشد. شرکت ساختمانی روسیه شرکت برق تاجیک را در نپرداختن بهای نیروی برق تولید شده این نیروگاه متهم میکرد، اما بعد تأخیر تقریبا 5 ماه ظاهرا این مشکل برطرف شد و در یک مراسم با شرکت رئیسان جمهوری های هر دو کشور روسیه و تاجیکستان در ماه آوگوست سال روان اگریگات 4 سنگتوده یک نیز به کار انداخته شد و با همین کارهای ساختمانی در این نیروگاه به انجام رسید. عبدالقیوم یومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کارشکنی نزدیک 60 نفر از کارگران ساختمان نیروگاه سنگتوده دو که طی 2 ماه اخیر ماهانه خود را نگرفتند. طوری شنیدین در صورت مورد بهره برداری قرار گرفتند، این نیروگاه سالانه قادر است به تولید 220 مگاوات نیروی برق قادر است که همین قدر، یعنی 220 مگاوات نیروی برق استحصال کند. تاجیکستان که همه ساله از اول تیرما انتقال نیروی برق را از روی ریجای مخصوص انتقال می دهد، این سال گفت که ظاهراً وضع مثل سالهای پیشتره بد نخواهد بود و مردم در یک شبانه روز چند ساعت بیشتر نیروی برق خواهند گرفت. در سالهای گذشته در فصل زمستان در بسیاری از دهات تاجیکستان مردم تنها 3 ساعت نیروی برق داشتند و خلاص. شنونده عزیز و ارجمند، مجله شامگاهی را پس از یک آگهی کوتاه همکارم طاهر سفر با گزارش دایر به آزمایش های موشکی ایران ادامه می دهد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ایران در آستانه مذاکراتش با قدرت‌های جهانی امروز یک موشک دورپرواز دیگر را آزمایش کرد که ظاهراً آن قدرت‌ها را عصبانی خواهد کرد. بدون بالی سلسله آزمایش‌های موشک‌های کوتاه و میانه پرواز در ایران امروز موشک دورپرواز نوع شهاب 3 را آزمایش کردند که این موشک قادر است قلمرو اسرائیل را هم به هدف بگیرد. به قول این زورنمایی‌های ایران، به تنش‌ها بر سر برنامه‌های بحث برانگیز این کشور شدت بیشتری خواهد بخشید. 5 روز پیش شورای امنیت بر اضافه آلمان که روز 1 اکتبر با ایران سری برنامه‌های اتمی‌اش گفتگو خواهند کرد، از این کشور خواستند طلب‌های شورای امنیت را اجرا و فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، چیزی که تاکنون ایران از اجرای آن سرپیچیده است. میرزا سلیم‌پور همکارم در رادیو آزادی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه پرتاب آزمایشی 2 نوع موشک‌های دورپروازی را که هر کدام توان پرواز به حدود 2000 کیلومتر را دارند انجام داد. توانایی این موشک‌ها برای اصابت به قلمرو اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس کفایت می‌کند. بنا به خبرها سپاه پاسداران انقلاب روز 28 سپتامبر موشک شهاب 3 و موشک دوزینه‌ای دورپروازی سجیل را آزمایش کرده است. صبح دوشنبه فرمانده نیروهای هوایی سپاه جنرال حسین سلامی اظهار داشت که آزمایش موشک‌ها با موفقیت انجام یافت.
امروز صبح لحظات قبل که مشاهده فرمودید، عملیات پرتاب موشک‌های دوربرد از کلاس موشک‌های شهاب 3 در واقع مدل قدر 1F و همچنین موشک سوخت جامد 2 مرحله‌ای سجیل خوشبختانه با موفقیت لحظات قبل ساعت 10 صبح روز 6 مهر ماه 1388 مورد ارزیابی و پرتاب قرار گرفت.
آزمایش‌های روز 28 سپتامبر و همین طور آزمایش‌های یک روز قبل موشک‌های میون پرواز شهاب 1 و شهاب 2 ایران، آتش تنش‌های موجوده بین کشورهای سرشمار غرب و جمهوری اسلامی بر سری برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای تهران را علنگه بیشتر داد. ایران در هفته گذشته اعلام کرد که علکه به بنیاد کارخانه دوم هسته‌ای‌اش در نزدیکی شهر قم شروع کرده است. آمریکا و بریتانیا و فرانسه و قدرت‌های دیگر غربی ایران را به محض ساختن کارخانه نو مخفی هسته‌ای به باد انتقاد کشیدند، ولی مقامات ایران با تردید این انتقادها گفتند که این کارخانه سیره ندارد. تهران میگوید طوری که تقاضا میشود اوژانس بین المللی نظارت نیروی اتمی را از این تصمیمش در جریان قرار داده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حسن قشقوی آزمایش‌های اخیر موشکی را بخشی از مشق‌های نظامی نامید که بالا بردن اقتدار دفاعی ایران را به هدف دارند. حسن قشقوی در ضمن هر نوع ارتباط میان این آزمایش‌ها و برنامه‌های هسته‌ای ایران را رد کرد و گفت
ماهیت در واقع این رزمایش هم کاملا دفاعی هست، بازدارندگی هست. به هر حال ما پیشرفته هایی که در تکنولوژی داریم در بحث هسته‌ای، در ببخشید بحث موشکی، خب لازمه سرعتش، دقتش، توانمندی تکنیکی، تاکتیکی در قالب مانورهایی که معمول متداوله، متعارفه و بسیاری از کشورها دارن و این هیچ ارتباطی به بحث هسته‌ای تکنولوژی صلح‌آمیز هسته ایران نداره، این انجام میشه. برابر این چیز جدیدی نیست، عجیبی هم نیست، هیچ ارتباطی هم با بحث هسته‌ای نداره.
آزمایش‌های اخیر موشکی در حال است که روز 1 اکتبر نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و بریتانیا و فرانسه و چین و روسیه با علاوه آلمان راه‌های به اجرای کامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد تشویق کردن ایران را بررسی خواهند کرد. هدف از این همایش گروه موسوم به 5+1 به همکاری پوره با جامعه بین‌المللی و به باز کردن کل اطلاعات درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تشویق کردن ایران است. کشورهای چون آمریکا و بریتانیا و فرانسه و اسرائیل بر این نظرند که برنامه‌های غیر نظامی هسته‌ای ایران تنها قدمی اول در راه به ساختن سلاح‌های هسته‌ای دست یافتن آن کشور است. ادعایی که تهران همیشه ردش می‌کند و با اصرار می‌گوید که تنها هدفش از پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای دست یافتن به تولید نیروی برقی هسته‌ای است.
آزمایش‌های موشک‌های نو در ایران که به گفته ناظران سبب افزایش تنش میان این کشور و قدرت‌های جهانی خواهد شد، یکی از کشورهای گروه 5 بر اضافه 1 آلمان است که از شریکان بزرگترین تجارتی ایران در اروپا محسوب می‌شود و در مقایسه با هر کشور غربی دیگر با ایران روابط نزدیکتری دارد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم با لحن تند در گذشته از ایران خواسته است بلند پروازی های اتمی خود را کنار گذارد. ظاهرا برخورد با برنامه های اتمی ایران همچنان یکی از دستور کاری حکومتی انگلا مرکل خواهد بود که بار دیگر حزب او در انتخابات پیروز شد. انتخاب کنندگان آلمانی با ابراز اعتماد به انگلا مرکل لجام قدرت را برای 4 سال دیگر به او دادند. چنین باوری در نسبت حزب محافظه‌کاری دموکرات نصرانی انگلا مرکل نیز از طریق صندوق های رای بیان گردید، هرچند نه در سطحی که به شخصی مرکل بیان شده است. ولی برخی از کارشناسان اروپایی نتیجه انتخابات روز یک شنبه آلمان را یک نو انقلاب نامیدند، هرچند برخی دیگر این ارزش یابی را افراد می شمارند. چرا برخی از کارشناسان نتیجه انتخابات آلمان را انقلابی می نامند و حالا در صحنه سیاسی آلمان که یک بازیگر اصلی اتحاد اروپا است چه روندهای پیش خواهد آمد؟ سلیم ایوبزاد از رادیو آزادی گزارش می دهد.
انگلا مرکل همانا در مقام صدر اعظم آلمان باقی میماند، اما 4 سال آینده کاری و توری انتظار میرود کاملا به گونه دیگر جریان خواهد یافت. انتخابات روز یکشنبه نه تنها مرکل را در مقامش استوارتر کرد، بلکه دستانش را بازتر نمود، زیرا اکنون از شریکان دلناخواهمش که در 4 سال گذشته با وجود عضویت در حکومت او به برنامه‌های اصلاحات خواهانه اش مخالف بودند رهایی می‌یابد. این انتخابات به صورت عموم معنی شکست حزب سوسیال دموکراتی آلمان را دارد، حزبی که در 11 سال گذشته گاهی حاکم و گاهی شریک اساسی ائتلاف حاکم بود، اولین بار پس از جنگ جهانی دوم مجبور است به کمترین پشت بانی انتخاب کنندگان قناعت کند. البته اتحاد محافظه‌کار مرکل نیز نظر به انتخابات سال 2005 قریب 1.5 درجه پست آمد، ولی سوسیال دموکرات ها یک بار 11 درجه ضرر دیدند. ائتلاف نو را مرکل اکنون با حزب دموکرات‌های آزاد که در انتخابات به بهترین نتیجه‌ها نائل گردید بنیاد خواهد کرد. پس از اعلان نتیجه‌های پیشکی رای‌دهی مرکل به طرفدارانش چنین گفت:
اجازه دهید یک چیز را به هر جانبدار بگویم، نه به عنوان تهدید، زیرا می دانم که جانبداران خیلی مهمند، به عنوان خواهش که تحمل را از یاد نبرند. همچون صدر اعظم من می خواهم صدر اعظمی تعداد هرچی بیشتری آلمانی ها باشم. این ادعای من است.
خانم مرکل اکنون یک ماه فرصت دارد تا با دموکرات های آزاد که بیشتر به صاحب کاری و اقتصادیات تمایل دارند ائتلاف مرکزگرای راست تأسیس دهد. اکثر کارشناسان بر اینند که تنها اکنون مرکل خواهد توانست اصلاحات عمیق اقتصادی را پیاده کند که از جمله کاهش عظیم انداز، بازنگری سیاست مالیوی، تغییر در بازار کار، تامین اجتماعی و خدمات بهداشت را در نظر خواهد داشت. انتظار می‌رود کاهش انداز تا 52 میلیارد دلار را تشکیل داده نظام اندازگیری ساده خواهد گشت. ناظران آلمانی یک سبب موفقیت حزب دموکرات‌های آزاد را در آن می‌بینند که در مقابل بحران اقتصادی و مالیوی افزایش کمبود بودجه و بیکاری برنامه مشخصی را در میان گذاشت که قسمت از طرف حزب مرکل نیز تبلیغ می شود. اما تحلیلگر ارشد بانک بادر آلمان رابرت هالبر می گوید وضع فعلی اصلاحات را به سختی های روبرو خواهد کرد.
ما یک حکومت با بازار دوست خواهیم داشت. این برای سهمیه و سرمایه خوب است، اما با در نظر داشت قرض بزرگ آلمان همه گونه سیاست اصلاحات در چارچوب محدود صورت خواهد گرفت.
تمرکز مرکل به مسئله های داخلی و اقتصادی از عامل های پیروزی او بود، هرچند در مسئله حضور حربی آلمان در افغانستان نیز روی آن فشار می آورد که باید مسئولیت امنیت افغانستان بر دوش نیروهای این کشور گذاشته شود تا امکان خروج نیروهای خارجی فراهم آید. همچنین نقش آلمان در بحث هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران عمده بود و مرکل در این راه به دیپلماتیه برتری داده است. احتمال می‌رود ائتلاف نو در هر دوی این مسئله‌ها موضع محکم‌تری خواهد گرفت و در مناسبت‌های آلمان با روسیه انتقاد از مسکو بیشتر خواهد شد. دموکرات‌های آزاد با عضویت ترکیه در اتحاد اروپا مخالف نیستند، ولی تلاش‌های آنکارا را برای چنین عضویت کافی نمی‌دانند. موضوع دیگر آزمایشی برای این احزاب تغییر اقلیم بود که اگر سوسیال دموکرات ها بیشتر از خط بین المللی پیروی میکردند، ائتلاف نو به این مسئله از روی منفعت های اقتصادی آلمان خواهد نگریست. با خدای کارشناسان آلمان با ائتلاف نوش بیشتر به یک کشور خودگرا تبدیل خواهد شد. تحلیلگران آلمانی باشند اقرار میکنند که نتیجه های انتخابات را پیش و بیش از همه برنامه های حل مشکلات داخلی آلمان حل کرده است و پیش از همه اقتصادیات که اساس منفعت های داخلی است.
انتخابات پارلمانی آلمان که لجام قدرت را برای 4 سال دیگر به صدر اعظم این کشور انگلا مرکل داد. مجله شامگاهی را پس از یک آگهی کوتاه همکارم سفرگل عالمی از استودیوی دوشنبه و با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
در تاجیکستان محاکمه 5 نفر از کارمندان سابق کارخانه تاجیک ریدمت شروع شد که آنها را مقامات رسمی به جاسوسی به نفع ازبکستان متهم می کنند. اگرچه از پرونده جنایی این افراد جزئیات زیادی آشکار نشده است، ولی در صورت ثابت شدن اتهامات کارمندان تاجیک ریدمت سالهای طولانی عمر خود را پس پنجره سپری خواهند کرد. دیگر این که پرونده مذکور را یک علامت دیگری از مناسبات سرد تاجیکستان و ازبکستان خواندند. محسوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
با گفته منظوره مامدوا رئیس دادگاه شهر چکالوف، محاکمه پرونده شوکت بابا جانوف رئیس کارخانه واستوگردمت و 4 شریک او در همین دادگاه ولی از جانب دادگاه ولایت سوخت جریان دارد. وی گفت بازبینی پرونده پسی درهای بسته صورت میگیرد و به تالار مرافعه به جز عیبدار شونده ها کسی راه داده نمی شود. خانم مامدوا افسود:
از ایستاد ولایت بررسی کردم، فقط از واسه که شاهدای خودش چنده همینجا بوده زالی مو گذروندوسیان закрити суд.
در همین حال نسیم احسانوف دادرسی پرونده مسئولین کارخانه واستوگردمت از صحبت با خبرنگاران درباره این پرونده خودداری می‌ورزد. ولی به گفته رئیسی دادگاه شهر چکالوف تا نیم روز دوشنبه 28 سپتامبر بازبینی دادگاهی پرونده رهبران سابق کارخانه واستو گرلمت در تالار این دادگاه ادامه یافته است. شفقت باباجانوف رئیس کارخانه واستو گرلمت در ماه ایول سال روان از جانب کارمندان نهادهای حفظ حقوق و امنیتی سوخت بازداشت شده بود. قبل از آن در ماه اپریل الکساندر باتوف سرمهندس، متین زیایف مسئول بخش امنیتی داخلی و الکساندر باباشین مدیر بخش ساختمان این کارخانه از جانب ماموران امنیتی دستگیر شده بودند. این چهار مسئول کارخانه واستو گرلمت با اتهام خیانت به وطن، جاسوسی بر منفیت کشور خارجی و سوء استفاده از مقام خدمتی از روی اسناد جنایی تاجیکستان بازداشت و به دادگاه کشیده شدند. همچنین برخی از منابع از دادگاه ولایت سغد میگویند در کنار این مسئولین واستو گرلمت یک شهروند خارجی هم به محکمه کشیده شده است که مقامات مربوطه تا به حال نام و نسب و کشوری او را آشکار نساختند. کارخانه واستو گرلمت واقع در شهر چکالوف 10 کیلومتری خوجند برای استخراج و کارکرد اوران در سال 1945 تأسیس یافته از بزرگترین کارخانه های این بخش در اتحاد شوروی سابق حساب می شد. در سال 1990 بعد از فروپاشی شوروی این کارخانه زیر تابعیت دولت تاجیکستان در آمد و در پایان سده 20 در پی مشکلات مالی و فنی فعالیتش را در زمینه کارکرد اوران قطع کرد. همزمان در زمینه واستو گرلمت کارخانه های تولید فرامالیبدن، کارخانه مشترک تاجیکستان و ایالات متحده، کارخانه افیناژ یا صافکاری طلا، آزمایشگاه ها و مؤسسه های اکتشاف معدن های کوهی تأسیس یافته تا به حال فعالند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز محاکمه پنج کارمند کارخانه تاجیک واستو گرلمت در شمال تاجیکستان که به جاسوسی و خیانت به وطن متهم می شوند. بعد یک آگهی کوتاه برنامه را با گزارش دایر به افغانستان ادامه می دهیم. با رادیوی آزادی بمانید.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا؟ مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
از افغانستان که وضع نارام آن جامعه جهانی را بیش از پیش نگران تر کرده است، تقریبا هر روز گزارش ها دایر به حمله های نوی طالبان و گزارش ها دایر به خونریزی ها می رسد و جنجال ها دایر به انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهور در افغانستان همسایه با تاجیکستان هم هنوز فرو ننشسته است. بسیاری ها امید داشتند که انتخابات 20 آگوست شهادت اعتراض مردمی به ضد آشوب های طالبان خواهد بود، ولی رقیبان حامد کرزی در انتخابات او را متهم میکنند که برای دست بالا شدن در این کارزاری مهم سیاسی به تقلب زیاد دست زده است. رادیو آزادی در صحبت‌های اختصاصی با زلمه خلیلزاد، سفیر سابق آمریکا در افغانستان و عراق، و فرانسیس کویندرل، نماینده سابق سازمان ملل در امور افغانستان، راجع بر راه‌های بحران پس از انتخاباتی، راه‌های رهایی بحران پس از انتخاباتی سوال کرد و این صحبت‌ها را اسکندر خواجه‌میرزاده همکارم از رادیو آزادی خلاصه می‌کند.
زلمه خلیلزاد، سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد میگوید اگر نهادهای ناظر پیروزی حامد کرزی را تصدیق کنند، او باید مبارزه با فساد را تحکیم بخشیده و مشورت های جامعه جهانی بیشتر توجه نماید.
اونا باید از شکایت های معقولی که دنیا از اوضاع در افغانستان دارند، مثلا در قسمت مقابله با رشوت، در قسمت پیشرفت بهتر کارهای اجرایی که باید صورت بگیره، در پیاده کردن حکومت قانون، در پیشبرد بهتر اوضاع اقتصادی کشور باید اقدامات جدی گرفته شود.
زلمه خلیلزاد که خود زاده افغانستان است، به خطاهای جامعه جهانی در این کشور اشاره می کند. با گفتی او نقشه های تشکیل ارتش خرد افغانستان و خودداری از تعقیب آشوبگران در پاکستان ثمره خوب نآورد. خلیلزاد می افزاید، در نوبت خود پرزیدنت کرزی هم بعضی مشورات های ایالات متحده آمریکا را نادیده گرفته، روابطش با واشنگتن را سرد کرد. دیپلمات اسپانیایی فرانسیسک وندرل که در سالهای 2000 تا 2008 وظیفه های نماینده سازمان ملل متحد و سپس نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان را بر عهده داشته است، با خلیلزاد هم فکر بوده می افزاید، پرزیدنت کرزی جنگ سالاران مخالف طالبان را که با خودسری و ایجاد بی سر و سامانی معروف بودند، از حد زیاد قدرتمند نمود.
خطای از همه بزرگ این بود که رئیس جمهور افغانستان با جنگ سالاران و فرماندهانی که کشور را در سالهای 90 قرن گذشته ولنگار کرده بودند همکاری داشت و از آنها پشتیبانی میکرد. او ثابت نکرد که انحصار استفاده از نیرو در دست حکومت افغانستان در دست حکومت کابل است. به فکرم عیب اساسی ما همین است.
این بود نظر فرانسیسک وندرل، سابق نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان. اما زلمه خلیلزاد، سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، امید دارد که بحران فعلی این کشور با اعلان نتیجه نهایی انتخابات خاتمه یافته، حکومت افغان همکاری با جامعه جهانی را تقویت می بخشد.
دلسردی فعلی که در دنیا روبه زیاد است درباره افغانستان ایست که مردم پیشرفت نمی بینند و فکر میکنن که استراتژی که اونا در افغانستان دارن کامیاب نیست. از او خاطر بحث شروع است که چی باید کرد و فیصله حکومت آینده افغانستان در قسمت نه تنها سیاست داخل حیاتی خواهد بود، بلکه در جذب و پیشبرد و چطور بودن سیاست بین‌المللی هم رول مهمی خواهد داشت.
این عقیده خلیلزاد را وندرل نیز دستگیری می کند.
We need to have means of fighting egregious corruption.
برای مبارزه با فساد فراگیر ما باید وسیله مؤثر در اختیار داشته باشیم. حتما ما باید امنیت را بهبود بخشیم. من با جنرال استنلی مکریستال موافقم که حضور ما در افغانستان نباید همچون حضور نیروی اشغالگر، بلکه چون سرچشمه امنیت ارزیابی شود.
For the Afghan people and not as an occupying force.
به عقیده وندرل، جامعه جهانی از نبودن پیشرفت در امور افغانستان خسته شده، انتظار دارد که حکومت نو افغان با پیشبرد برنامه خوب کاری، پشتیبانی در داخل کشور و بیرون از آن را به دست می آورد.
فرضیه های دو دیپلمات سابقه دار برای حل بحران پس از انتخاباتی در افغانستان. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از دوشنبه و پراگ پخش می شود. من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم. ساعت هم در شهر پراگ شد 4:32 و در شهر دوشنبه 7:32 شام.
پیش از تقدیم گزارش های بعدی برنامه، همراه یک ترانه خوبی می شنویم و سپس بر می گردیم و در مجله شامگاهی در خدمتی شما شنونده عزیز هستیم.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی.
تو بیایی با من سرایی زیبایی، زیبایی سنم
تو، خوش نوایی نغمه سرایی میخوانی، میخوانی با من،
گرچه راهم بر بستی، گرچه قلبم بشکستی، عاشقی عاشقی
تو با عشق من لایقی. تو کبوتر تو در سمایم آزادی آزادی سنم
گر بسازی سویم نگامی پر امان نستم عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی
دل شکستی سنم نکردی عاشقی شکستی سنم نکردی عاشقی 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 تو با عشق من لایقی عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را در روز دوشنبه 28 سپتامبر سال 2009 میلادی میشنوید. من طاهر سفر هستم با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
افزایش حمله به صرافان در پایتخت تاجیکستان.
عامل های نارام شدن مناطق قفقازی روسیه.
وزارت معارف تاجیکستان از آموزگاران خواسته است به درس ها بارش دراز حاضر نشوند. روز یکشنبه در دوشنبه محمد رسول سعدالویف یک صراف محلی را به خاک سپردند که در منزل استقامتیش از سوی افراد نامعلوم کشته شد. پیشتر از این در دیگر نقاط شهر دوشنبه هم صرافان مورد لطکوب قرار گرفته و یکی دیگر هم هلاک شد. افزایش حمله به صرافان که با پول زیادی معامله می کنند، نگرانی ها از امنیت آنها را به بار آورده است. تفصیلات بیشتر را از فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه می شنویم.
مظفر جوانمرد 30 ساله از صرافی دست کشید. او را به این تصمیم کشته شدن همکارش از سوی افراد نامعلوم مجبور کرده است. اکنون او در بازار با تجارت مشغول خواهد شد.
هر جا خیارای نمیدونی چی نفهمیدیم. نمیدونی با چک خیشی دیگه بار کرد. دفت که باید صد بود رست میوی نمیدونی گف خیارا دیر.
شب پنجشنبه به جمعه در منطقه فرودگاه کهنه محمد رسول سعدالله جوان 30 ساله و پدری 3 فرزند که در بازار محلی معروف به 9 کیلومتر شهر دوشنبه دکان صرافی داشت، در خانه خود از سوی افراد ناشناس لطکوب شده در حالت بیهوشی افتاد و 2 روز پس در بیمارخانه فوتید. حاجی عبیدالله از نزدیکان محمد رسول میگوید افراد نامعلوم شبانگاه تقریبا ساعت‌های 1-2 شب به منزل استقامتی او وارد شدند.
محمد رسول که خواب بود اویدش کده که بیمار شد، دارو میداد که کسدی بده، بیدار میکنه که محمد رسول خیز دو کس میگه داخل خانه درآمد استودیا. این خواب بولو تو نخسته که اونو درآمد الله که اینا با چیزی وزنین در سرش میزنن. اون چیزی که من از گفته خانم اویدش شنیدم از پدرشون از برادرشون، بعدن اون تا خونش هم میزنن. این دویده کرده خونه یک مسافه 15-20 متر دورتر خدا رحمتی محمد رسول این پدرشون زندگی میکرد با همراهی برادرشون، رفته اونجا بیدار میکنه و بعد گشته زنشم که اینم لط خوردگی بود در برنیسه مثلا حالتی وزنین در خوابه اویلشم با گشته میافته. بعد تو این پدرش و برادرش داد و فریاد کرده میبینن که الله که اونا برموزه رفتگی نیستن.
طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال روان یک گروه 14 نفره تحت رهبری شوکت سفروف ملقب به شامل بازداشت شده است که بلت و کوپی صرافان و غارت صرافی های دوشنبه مشغول بود. اعضای این گروه که به غارت حدود 1 میلیون سومانی معادل 230 هزار دلار آمریکایی متهم می شد به حبس ابدی محکوم شدند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید وقت‌های اخیر لتکوب و غارت صرافی ها و صاحبانشان باز از نو به قید گرفته می شود.
ماهی اخیر چند دلیل قرارت بنی نقطه های مبادله اثار به قید گرفته شد. آخرین دلیلی که از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ماهیش و منصور به قید گرفته شد، این لتکوب و رساندن ضرر جسمانی با یکی از کارمندان این نقطه مبادله اثار در منزل استقامتی او بود.
آقای اسدالله نیز مثل نزدیکان محمد رسول سعدالله در مورد حجم دقیق مبلغ ربوده شده اظهار به اطلاعاتی کرد. طبق اطلاع رسمی طی 3 ماه اخیر در بازار کاران و نزد تئاتر اپرا و بلیت تاجیکستان حدود 1 کیلومتر دورتر از کاخ رئیس جمهور این کشور افراد نامعلوم به صرافی ها حمله کرده بودند. کارشناسان میگویند سبب افزودن جنایت ها طی 2 سال اخیر باز پایان رفتن سطح زندگی مردم و افزودن بیکاری در کشور است. خلوت شاه محمود کارشناس در امور اجتماعی میگوید حمله ها بیشتر به نهادهای بانکی به نظر میرسند.
ببینید در شمال مملکت در ناحیه اصفهان و کانی بادام هم دست به غارت نهادهای بانکی امانت بانک تاجیکستان هم زده بودند. سال گذشته هم یک حادثه به قتل رسیدن یک نفر پاسبان یکی از فیلیال های آریان بانک در ناحیه سینای دوشنبه شده بود با یک بانک دیگر در جنوب مملکت در شهر قاغان‌تپه و یک ماه قبل از سوی یک افراد دیگری مسئول در منطقه کوهستان بدخشان هم از آن خود کردن مبلغ ها به نظر می رسید که برای 2 سال اخیر تاجیکستان عموماً یک حادثه های غیر چشم داشت بودند.
در پاسخ به این سوال که آیا برای تأمین امنیت بانک های تاجیکستان بانک ملی چه چاره خواهد جست، در این نهاد به ما گفتند که تأمین امنیت کاری خودی بانک هاست. مظفر هم صحبت اولی ما می گوید صرافی کسبی خطرناک شده است.
از این بلو تر دفعی نمی کور نکنم بچه رو نگیریم نکنم روی اصلا دوستم تو هم مگزین در خوب نیست کنم کنم بجیم استرال متریال در چی کورش میکنم نه بلو تر
کورشناسان میگویند این وضع دلیلی ضعف نهادهای امنیتی نیست، اما با بازگشت مهاجرین کاری در قطار آنها افراد جنایتکار و گذشته از این به بحران جهانی مالیوی ربط دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از قتل صرافان در شهر دوشنبه. شنونده ارجمند، اگر در مورد این موضوع نظری دارید پس از طریق وبسایت رادیو آزادی به ما فرستید، ozodi.org. ضمناً برای آنهایی که تا کنون اندیشه و نظرهای خود را دایر به برنامه ها و گزارش های رادیو آزادی فرستادند تشکر میگوییم. حالا از همایون شهریار، مسئول وبسایت رادیو آزادی، نظر بعضی از کاربران و شنونده های عزیز را بشنویم که در مورد مسائل روز به ما فرستادند.
سومین جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا رگارتا دست قهرمان فعلی تاجیکستان مخلصان زیادی را به سامانا جلب کرده است. دلاور از تورسونزاده گفته است جوانان تاجیک با این پیروزی فخر میکنند و رگارتا دست یکی از بهترین دسته های فوتبال تاجیک میباشد. خواننده دیگری بانی که مهاجر نیز به بازیگران قهرمان تاجیکستان درود فرستاده است. رشید از دوشنبه گفته است پیروزی رگارتا دست در این مسابقه پیروزی تمام فوتبال تاجیکستان میباشد. فیروز از محله ودن اساس پایتخت نیز همه را تبریک گفته نوشته است آرزو دارد که روز بر ازبکستان نیز پیروز شویم. مرد از مسکو گفته است آنها یک گروهی بارد از 15 دانشجوی تاجیک تباری MGU دانشگاه دولتی مسکو جریان این بازی ها را از پوشش آنلاین آزادی پیگیری کرده اند. واقعا در سامانه آزادی یادآور می شوم هر دو بازی رگارتا دست در این سبقت شورهی آنلاین شده بود و بر علاوه خوانندگان گرامی ما می توانند در سامانه 3 نگارستان عکس از جریان بازی ها و مراسم سپردن جایزه ها را ببینند. مخلصان زیاده درخواست ویدیو نیز کردن و نوار ویدیویی پاره از بازی های نهایی نیز شام امروز در سامانه دسترس کردید. خوانندگان به سامانه آزادی برای پوشش این سبخت تشکرها گفتند و اکثر این تشکرها به خبرنگار رادیو آزادی نرزلوی لطیف تعلق دارد. خوانندگان از او خواهش کردند که شارهی بازی های فوتبال را در شبکه های تلویزیونی نیز بدوش بگیرد.
و ما هم به همکارمون همایون شهریار تشکر میگوییم برای این شرح. و شما هم شنونده عزیز می توانید از طریق وبسایت رادیو آزادی فکر و اندیشه های خود را به ما فرستید به نشانی ozodi.org.
بله، فکر و اندیشه و پیشنهادات شما برنامه های ما را جالب تر خواهد کرد، شنونده ارجمند. و خب حالا می رویم بر روسیه که در جمهوری های قفقازی آن خشونت رو به افزایش آورده است. این گوشیستان که چند پیش شاهد نارامی و سوی قصد ها به جان مقامات عالی رتبه شده بود، حالا نسبتا آرام است، اما در داغستان همسایه آن اخیرا خشونت بالا گرفته است. از جمله در روزهای استراحت گذشته رئیس اجرایی حکومت منطقه خسویورت را کشتند و پیشتر از این معاون سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکلانه وزارت امور داخلی داغستان را. همکارم در رادیو آزادی خیرمان بخازاده نگاه انداخته است به عامل های اوج گرفتن خشونت در مناطق قفقازی روسیه.
حادثه کشته شدن یک بار دو مقام رئیس حکومت ناحیه حسویورت علیم سلطان الحمیدوف در مسکو و رئیس اداره پلیس کریمینالی وزارت امور داخلی علیم سلطان اوتویف در ناحیه قزلیورت بسیاری ها را تکان داد. این حادثه نوبتی کشتار بی‌رحمانه مقامات بلندپایه در قفقاز شمالی در چند ماه اخیر می باشد. تابستان امسال ساکنان این گوشستان شاهد کشتار وحشیانه معاون رئیس دادگاه عالی، وزیر نو ساختمان این جمهوری و نهایت کوشش قتل رئیس جمهوری یونوزبک یفکوروف شدند که بعد مدت معالجه و مراقبت نزدیک پرزیدنت روسیه دوباره به اجرای وظیفه هایش برگشت. در چشنستانی همسایه تابستان امسال یک بار سه فعال حقوق بشر از جمله ناتالیا استیمیرو و یک فعال مموریال از تیر گروه های ناشناس کشته شدند. در داغستان ماه ایون بر اثر یک حمله وزیر امور داخلی عادلگری محمد طاهیرف جان داد و از در جمهوری چند ماه اخیر پرتنش ارزیابی می شود. از نگاه تحلیلگران کشتارهای اخیر مقامات بلندپایه داغستان حاصل همان سیاست اشتباهی مقابله با شورشیان و گروه های تندرو است که منطقه را سرازیر کردند، ولی راهی درست اصلاح وضع را گویا کسی پیشنهاد کرده نمی تواند. گریگوری شویدف سردبیر سامانه اینترنتی کافکاسکی اوزل می گوید تحولات پرخون و پرخشونت اخیر دلیل دیگری این است که منطقه قفقاز شمالی هرچی بیشتر از زیر نظارت مرکز دور می شود.
این معنای آن را دارد که در منطقه مرکز فدرالی نظارت وضع را از دست داده و مقامات منطقوی نمی توانند به طور درست به وضع به عمل آمده تأثیر گذارند. در اصل منطقه قفقاز شمالی تدریجا از هیئت روسیه جدا می شود و افزایش تارفت خشونت ها هم این جدا شوی را هرچی بیشتر شکل می دهد.
آقای شویدف افزود مسلم است که مسکو در اندیشه تغییر دادن وضع است و به احتمال غالب این تغییرات با دیگر کردن مقامات رهبری کننده محلی محدود می شود. به قول وی رویدادهای اخیر قفقاز بازگوی آن است که منطقه در حالت همسان با یک جنگ شهروندی قرار دارد و عاقبت های آن ناگوار بوده می تواند. از نظر دیگر هلدونان مشکل اصلی منطقه در وضع ناگواری اجتماعی است. بیکاری و بیسوادی، نبود امکانی در عمل تطبیق کردن برنامه و آرزوهای حیاتی اکثر جوانان، فشار بالای مسلمانان عادی با اتهام عضویت در گروه های وهابی و سلفی باعث عکس‌العمل های شدید و مقاومت های مسلحانه می شود. حسین ردویف خبرنگار چچن در رادیوی آزادی همه روزه مسائل مربوط به منطقه را پیگیری می کند. و میگوید مسئولیت اکثر کل کشتارهای مقامات و کارمندان ساختارهای قدرتی به دوش گروه های مسلحی مذهبی است که به طور پنهانی در همه جمهوری های منطقه عمل میکنند و میانی هم در یک شبکه جماعت شریعت تحت رهبری دوکو اومرف با ادعای خودی و امیر قفقاز متحد شدند. و میگوید حالا شورشیان هدفهای مبارزه خود را کمی تغییر داده، از نیروهای فدرالی روسی به کشتار و ترور کارمندان حفظ حقوق و مقامات محلی گذشتند. حسین ردوی گفت
это вот такая перманентная вооружённая борьба, которую невозможно выиграть.
این یک مبارزه مسلحانه دائمی است که هیچ یک جانب را دست بالا نخواهد کرد، به خصوص با آن شیوه مبارزه که مقامات پیش گرفتند. اینجا باید یک برنامه مکمل عمل کند که همه پهلوهای مسئله را هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ سیاسی پوشش دهد. از جمله باید مسئله آشتی دادن نمایندگان همه گروه ها و رویه های مذهبی را در اسلام مد نظر بگیرد.
برخی تحلیلگران میگویند که فاجعه قفقاز شمالی در آن است که با وجود در یک حالت پرتنش و خشونت‌آمیز قرار داشتن منطقه، جامعه جهانی تدریجا این نقطه داغ خریطه سیاسی جهان را فراموش میکند. دیگر اظهارات پرشور و خشین مقامات غرب و اروپا با دعوت به رعایت حقوق انسان و جلوگیری از تعقیب و شکنجه مسلمانان عادی در منطقه خیلی کم شنیده میشود. حسین ردویف میگوید در حالی که مسکو میخواهد به جهانیان نشان دهد که چچنستان تدریجا به حالت عادی برمیگردد و خشونت های دیگر مناطق یک پدیده موقتی است، غرب و اروپا از مطرح کنی این مسئله دیگر خسته شدند. در جهان نقطه های از این هم دختر زیاد است که توجه ویژه را میخواهد گفت و مسئله قفقاز شمالی دیگر گویا به حال خود میماند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش میشود. وزارت معارف تاجیکستان به آموزگاران مکتب‌ها و دانشگاه‌های این کشور اجازه داده است که ریش مانند ولی نه کمتر از 3 سانتی متر. اما فقط آنهای اجازه بارش حاضر شدن به نزد شاگردان را دارند که 50 ساله هستند و یا از این بیشتر. همچنین آموزگاران دیهات تاجیکستان امکان دارند به مکتب با کلوش یا کفش رزینی بروند. نارسایی آموزگاران در مکاتب تاجیکستان وزارت معارف را مجبور کرده است که در دستورالعمل لباس یگانه مکتبی چنین استثناهای وارد کند که در بعضی رسانه‌های خارجی آن را به مسخره کشیدند. خورشید همدم خبرنگار رادیوی آزادی از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
بر اساس مصوبه هیئت مشاوره وزارت معارف تاجیکستان، دستورالعمل لباس یگانه آموزگاران مکتب‌ها و دانشگاه‌های این کشور به تاریخ 1 اکتبر مورد عمل قرار می‌گیرد. در این دستورالعمل بیش از 20 نوع لباس برای آموزگاران مرد و زن توصیه شده است که آنها می‌توانند از آن استفاده کنند. همچنین با گفته جلال الدین امیروف، یک مسئول وزارت معارف تاجیکستان و از مؤلفان این دستورالعمل، بر علاوه آنکه دستورالعمل پوشیدن لباس خاصه برای آموزگاران را در نظر دارد، همچنین به منظور ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و سنتی مردم تاجیک با آموزگاران کلانسال امتیازات را قائل شده است. وی گفت:
اصلا برای آموزگارانی که بعدی نفقه میخوان ریش داشته باشند اجازه داده تا برای اونها ریش کوتاه اجازه داده با تمام هستی وزارت معارف کوشش نموده است تا حقوق آموزگاران رو پایمال نکرده باشد و ده ها نمود لباس پیشنهاد کردید و اصلا لباس های پیشنهاد کردید که پختگین باشند، ارزان باشند، معلم دسترس کرده بتواند اون بازار دکان و دیگر جا فرمایش داده تواند.
افزون بر این، یک مسئول وزارت معارف تاجیکستان تاکید کرد که آموزگاران سینشان از 50 سال بالا در دهات می توانند از کلوش پایافزال ملی تاجیکی استفاده کنند. اما جلال الدین امیروف این ادعا را رد کرد و گفت تنها پوشیدن توفلی برای همه آموزگاران اجازه داده شده است. همزمان آقای امیروف اعلام کرد که بر اساس این دستورالعمل برای زنان آموزگار در مکتب و دانشگاه استفاده از زر و زیور و آرایشات و پوشیدن پادامن کوتاه، جینز، لباس مختلف حریر و تنگ، فوتبالکه یا پیراهن ورزشی گوناگون منع است. نظری برخی از آموزگاران بعد دستورالعمل پیشنهادی وزارت معارف چنین است:
استاد باید داریم نمونه عبرت باشد، لیکن اون طرزی که میگن باید استادی سینوس آب رفته ممکن است که ریش ماند، این هم وابسته به یک همو اتیکه میگن طرزی زیبایی پرستی انسان است.
آموزگار جوان نمو مثال شیمی خوشروک است، نمبرو قطی پای نمو گال است و بریش ریش مده مخون نیست دیگر رو نمیدونم.
اگر در دانشگاه دعوتی کار کنید البته ممکن نیست ریش موندن و یک کردن. اگر در دانشگاه مثلا دینی باشد اگر با آنها ممکن است.
همکنون آنچه باعث تعجب صاحب نظران است که وزارت معارف تاجیکستان با آموزگاران سینشان از 50 سال بالا داشتن ریش کوتاه و پوشیدن تاقی کلاه ملی تاجیکی را اجازه می‌دهد، اما پوشیدن حجاب توسط دختران مکتب‌ها و دانشگاه‌ها طی 2 سال اخیر مایه نگرانی این نهاد دولتی بوده است. زرافا رحمانی صاحب نظر تاجیک اقدام اخیر وزارت معارف را خاک پاشیدن به چشم مردم می‌داند.
چون بحث و تلاش‌های زیادی در نسبت حجاب شد، در نسبت روسری و رومال دختران شد و چندین نفر هم خارج شدن از دانشکده ها به خاطر رومال و به خاطر پوشش اسلامیشان. امروز با آنکه مثلا یک دستور عمل برای آموزگاران یعنی مردها از سن 50 میتونن تاقی داشته باشند در سر و ریش و اصطلاح تا 3 سانتی متر درست کرده شده و یا کلوش که چون پایافزال سنتی به حساب رفته است پیشنهاد شده است، ولی من اصلا فکر نمیکنم که این برای جوانان قبول باشد. زنها زیادتر روی زنها است که اونها میخواهند با لباس ملی تاجیکی خود و با داشتن روسری هم تحصیل علم کنند و هم در مکتب ها کار کنند برای اونها خوشایند باشد.
این در حال است که مسئولان وزارت معارف تاجیکستان حجاب را لباس ملی تاجیکی نمیدانند و میگویند حجاب از خارج کشور به دخترانی تاجیک تحمیل شده و پوشیدن آن توسط دانشجویان مد گردیده است. مدتی 2 سال اخیر مسئولان مکتب ها و دانشگاه ها از ورود خوانندگان و دانشجویان با حجاب جلوگیری کردند. همچنین چندین دانشجو دختر تاجیک به علت پوشش حجاب از دانشگاه ها اخراج شدند. قضیه دادگاهی در این زمینه میان یک دانشجو دختر دانشکده زبان های تاجیکستان و وزارت معارف به نفع این نهاد دولتی حل شده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستورالعملی بحث برانگیزی وزارت معارف تاجیکستان در مورد لباس یگانه مکتبی و استثناها برای آموزگاران کهنسال.
و خوب در آینده خواهیم دید که تا کجا این دستورالعمل در مکاتب تاجیکستان رعایت می شود و تا کجا آموزگاران بارشی نه بیشتر از 3 سانتی متر به مکتب ها حاضر خواهند شد. موضوع برنامه را تغییر می دهیم و صحبت داریم دایر به یک کنفرانس بین المللی که در دوشنبه ادامه دارد و در آن استفاده از منابع احیا شونده انرژی بحث می شود. تاجیکستان که اساسا از این نوع منابع انرژی استفاده می کند، آلمانی کشورهای آسیای مرکزی و از خارجی دور به مثل آمریکا و اسرائیل را هم دعوت نموده است تا در این باره سخنرانی کنند. در صحبت با قربان جان کبودوف دانشمند تاجیک و از برگزار کنندگان کنفرانس پرسیدم تا اهمیت این همایش برای اقتصاد تاجیکستان را شرح بدهد.
این کنفرانس با قرار حکومت تاجیکستان برگزار شده شده است. در آن موضوع و استفاده منابع‌های برخورشونده انرژی در آسیای مرکزی، در آن از مملکت‌های خارج هم اشتراکچی هستند، از قزاقستان، کرگیزستان، خصوص که از ازبکستان مقاله فرستادن اشتراک کردن آمدن نتونستن، از دیگر مملکت ها هست، از اسرائیل، از هستند متخصصان. در اینجا موضوع استفاده بری منابع برقرارشونده، تحقیقات علمی، دستاوردهای نو در میراث جهان و متخصصان آسیای مرکزی محاکمه کرده می شوند و مهمیت آن برای تاجیکستان در آن است که ما این منابع برقرارشونده انرژی زیاد داریم، مثل دریاهای خرد، انرژی آفتاب، استفاده برای بیوماسه، از حتی استفاده انرژی باد هم برای ما در بعضی موضوع ها خیلی قوی است و محاکمه موضوع ها و دستاورد علمی جهانی و متخصصان آسیای مرکزی در این باره بسیار مهم است برای تاجیکستان.
در رابطه با کاهش تلفات نیروی برق یا که تلفات انرژی در تاجیکستان، در این کنفرانس هم معروضه ها هستند، بحث می شود این مسئله؟
ما اصلا انرژی تیکه کلان را در اینجا محاکمه نمی کنیم، لیکن موضوع استفاده بری منابع برخورشونده انرژی، ساختن دستگاه های خوردی انرژتیکی برای تأمین اهالی کوهستان، به خصوص اهالی کوهستان که در بسیار موارد اونا از برق محروم هستند و تأمین نمودن اون محل ها با انرژی برق و گرمی، این موضوع اساسی، مسئله های اساسی هستند که ما در اینجا محاکمه میکنیم.
و دیگر از منابع کم ضرر برای محیط زیست استفاده از نیروگاه های اتمی است، این مسئله در کنفرانس بررسی می شود؟
نیروگاه اتمی در تاجیکستان در یگان بار در یگان جلسه های مهم محاکمه نشدند و من در تاجیکستان این مسئله گذاشته نشده است، ساختن نیروگاه های برقی اتمی. طبعاً که ما داریم مواد برای ساختن چنین الکتراستانسی ها، لیکن تفیرم در تاجیکستان این موضوع محاکمه نمی شود. ما هم در همون برامدهای علمی و عملیه که آلمان میتونم در این موضوع سخن نیست.
در پایان این کنفرانس یگان حجت قبول می شود و توصیه ها برای استفاده از منابع احیا شونده انرژی پیشنهاد خواهند شد؟
بله، مقصد ما همین است که برای حکومت تاجیکستان و عموماً برای حکومت های آسیای مرکزی یک توصیه های پیشنهاد کنیم که همین استفاده منابع برقرارشونده انرژی در آسیای مرکزی بخصوص در تاجیکستان رواج یابد. ما راه و مثلا حرف های استفاده برای این منابع ها را محاکمه میکنم، خلاصه خود را پیشنهاد میکنیم برای حکومت، حتما یک قرار در کنفرانس میشود، پگاه ما این قرار را محاکمه خواهیم کرد.
شنونده عزیز ارجمند، با این صحبت بخش اولی مجله شامگاهی رادیو آزادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که وقتی گرانبهای خود را امروز هم با ما سپری کردید.
تا این ساعت من سفرگل عالمی و همکارم طاهری سفر در خدمت شما بودیم و بعدی پخش خبرهای تازه و برنامه های آینده ساز و چشمنداز ساعت 9 رسا در خدمت شما حاضر خواهیم شد. با رادیو آزادی باشید.
باشد که بخوابم اومدی، در دلی بسوز و تابم اومدی، از چی باشد که بخوابم اومدی، در دلی بسوز و تابم اومدی. سرد بین شستی نگاه سرد بود، در دلی بسوز و تابم اومدی. از چی باشد، از چی باشد، از چی باشد، از چی باشد. Altyazı M.K.